بله و لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی با شما میرسه. سلام و به برنامه ساعت 11 قبل از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدین. امیدواریم خوب و سر حال باشین و از حال و احوال ما میتونین روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 با خبر شوین. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این یک ساعت براتون برنامه داریم که در صدران باز موضوع رای دهی ولسی جرگه به وزیران پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی قرار دارد. همین موضوع را تحلیل هم میکنیم و گزارش های جالب دیگر هم براتان داریم. اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. ولسی جرگه افغانستان رونده دادن رأی اعتماد را به 17 وزیر پیشنهادی کابینه جدید صبح امروز آغاز کرد. شهر کابل شب گذشته شاهد اصابت یک راکت بود. و در خبرهای جهان میشنوید که توقع می رود محکمه یک زن فرانسوی که متهم به جاسوسی است امروز در تهران خاتمه یابد. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها، گوینده سید فتح محمد بها. ولسی جرگه افغانستان رونده دادن رأی اعتماد را به 17 وزیر پیشنهادی کابینه جدید صبح امروز آغاز کرد. قرار است اعضای ولسی جرگه دادن رأی اعتماد به این وزرای پیشنهادی را تا آخر امروز به پایان برسانند. پیش از این 24 وزیر پیشنهادی از سوی رئیس جمهور کرزی به ولسی جرگه معرفی گردیده بودند که از این میان فقط 7 تن آنها موافق به کسب رأی اعتماد گردیدند. تا اکنون روشن نیست که چی تعداد این وزرای پیشنهادی خواهند توانست تا از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورند. مقامات افغان میگویند شب گذشته یک راکت در یک منطقه دیپلماتیک در نزدیکی سفارتخانه های کشورهای غربی در شهر کابل اصابت کرد. به گفته عبدالغفار سیدزاده، رئیس تحقیقات جنایی کابل، این راکت در منطقه وزیر اکبرخان اصابت کرد، جایی که افغان های ثروتمند و شرکت های خارجی مستقر می باشند. آقای سیدزاده در مورد تلفات این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که در اثر اصابت این راکت یک پلیس زخم سطحی برداشته است. مسئولیت این رویداد را حزب اسلامی به عهده گرفته است. قاری منصور، یکی از سخنگویان این حزب، گفته است که این راکت بر سفارتخانه های خارجی اصابت کرده است. دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، ناوقت دیروز در ولایت هلمند گفت که اکنون امنیت این ولایت بهتر شده و زمینه زندگی برای مردم این ولایت مساعد گردیده است. آقای میلیبند از ادامه مساعدت های کشورش برای افغانستان یک بار دیگر اطمینان داد و از تلاش های دولت افغانستان در زمینه تامین امنیت در این ولایت ستایش کرد. مسئولان امنیتی ولایت خوست میگویند که موتر ولسوال باک این ولایت با یک ماین کنار سرک تصادم کرده است. جنرال نواب، رئیس دفتر هماهنگی ولایت خوست، میگوید که حمله به موتر ولسوال باک زمانی صورت گرفت که وی از منزلش به طرف محل کارش در حرکت بود. در این حمله ولسوال باک زخم سطحی برداشته و به دیگران آسیب نرسیده است. ذبیح الله مجاهد، خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که در این حمله 3 تن از محافظان ولسوال باک جراحت برداشتند. ادعای که از سوی مقامات نادرست خوانده شده است. و به اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در بازارهای کابل این گونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 90 پول، 1 یورو 68 افغانی و 80 پول، 1 پوند استرلینگ 77 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 75 پول، 1 تومان ایرانی 47 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 560 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه ترین رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم خالد مفتون می‌شنوید.
توقع می رود محکمه یک زن فرانسوی که متهم به جاسوسی است امروز در تهران خاتمه یابد. این زن فرانسوی متهم است که وی در سازماندهی اعتراضات بعد از انتخابات جنجال برانگیز ماه جون ایران دست داشته است. مقامات ایرانی گفتند این زن فرانسوی جزء دسته کشورهای غربی به خاطر بی‌ثبات ساختن آن کشور بوده است. این خانم 24 ساله فرانسوی که معاون استاد در یکی از پانتونهای ایران است، به قید ضمانت رها گردیده است. وی در حال حاضر در سفارت فرانسه مقیم تهران منتظر محکمه خود است. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در اثر حمله طیاره بیپیلوت احتمالاً آمریکایی در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان 5 شورشی کشته شدند. این مقامات که نخواستند نامهایشان افشا گردد افزودند که این حمله یک پایگاه شورشیان را در شهرک میرعلی در وزیرستان شمالی ویران کرده است. در همین حال آژانس خبری اسوسییتد پرس از مقامهای استخباراتی پاکستان نقل قول کرده که این عملات هوایی احتمالاً یک شورشی را که در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا بود کشته است. قرار است امروز قدرت‌های عمده جهان به منظور جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مورد تعزیرات جدید بالای آن کشور با هم گفتگو نمایند. مقامات آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و جرمنی امروز در نیویورک در مورد تعزیرات احتمالی جدید بالای آن با هم گفتگو می‌کنند. نمایندگان شش کشور پاسخ تهران را در رابطه با بسته پیشنهادی که در ماه اکتبر سال گذشته از طرف کشورهای غربی مطرح گردید مورد بررسی قرار می‌دهند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفته است که بسته پیشنهادی را در اصول می‌پذیرد، ولی آن کشور شرایط خود را نیز دارد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است اداره رئیس جمهور اوباما فکر می‌کند که اعمال تعزیرات بیشتر بهترین گزینه فشار بالای حکومت ایران است. در همین حال سفیر چین در سازمان ملل گفته است هنوز بسیار وقت است تا تعزیرات جدید اعمال گردد. قصر سفید گفته است چین یک مامور پایین رتبه خود را در این گفتگوها اعزام می‌کند. در گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول چین از ایران خواسته بودند تا غنی‌سازی یورانیم را متوقف سازند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که آن کشور می‌خواهد به سلاح هسته‌ای دست یابد، اتهامی که ایران امواره آن را رد کرده است. مقامات نظامی آمریکا میگویند آنها موقتاً کنترل میدان هوایی هایتی را مرکز آن کشور را به خود گرفتند تا پروازهای امدادرسانی در آن کشور را هماهنگ سازند. قرار است هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز به هایتی برسد تا خسارات وارده ناشی از زلزله اخیر هایتی را بررسی نماید. خانم کلینتون قرار است با رئیس جمهور آن کشور نیز ملاقات کند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما وعده کمک‌های دوامدار را به این کشور زلزله زده داده است. به گفته اوباما
I pledged America's continued commitment to the government and the people of Haiti in the immediate effort to save lives and deliver
من تعهد دوامدار آمریکا را به حکومت و مردم هایتی می‌دهم تا هرچه عاجل تلاش‌ها به خاطر نجات مردم و تهیه کمک برای درازمدت روی دست گرفته شود. رئیس جمهور هایتی رینی پریول و من موافق هستیم تا این کمک‌ها به صورت درست هماهنگ شوند. در همین حال تیم‌های صحی شفاخانه‌های سیار را ایجاد کردند. کارگران اجساد را از روی سرک‌ها پاک می‌کنند و آب آشامیدنی برای مردم توزیع می‌گردد. مامورین کمک رسانی و مقامات هشدار دادند در صورتی که کمک‌های عاجل به آن کشور نرسد، پورتی پرنس پایتخت آیتی به طرف بی‌قانونی سوق داده می‌شود. به گفته اداره صلیب سرخ 50,000 نفر در این حادثه جان‌هایشان را از دست دادند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. 11:08 به وقت افغانستان است و ای هم فهرست تازه ترین ها و اختصاصی های این ساعت. رای دهی ولسی جرگه به وزیران پیشنهادی رئیس جمهور کرزی ادامه دارد.
اکثریت از اونها رأی مثبت برای رفتن به وزارت دست نگیرند.
مصاحبه داریم با استاد پوهنزه حقوق در همین مورد و جزئیات بیشتر در این مورد را با شما شریک خواهیم ساخت. همچنان گزارش داریم در مورد امتحان کنکور در بغلان.
با اول امید به طرف خدا، دومی که در یک پوهنزه خوب دلخواهیم که است باید کامیاب شم.
گزارش دیگر مشنوید در مورد این که صندوق وجهی بین المللی گفته است که بیش از 8 میلیون دلار را به خاطر کاهش فقر و رشد امکانات به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد. همچنان بخش از برنامه صحت را در که به موضوع سالدانه یا لشمانیای جلدی اختصاص داره در نیمه دوم این ساعت مشنوید. با رادیو آزادی که باشین حتما از تازه ترین تحولات افغانستان منطقه و جهان آگاه خواهید شد. همونطور که پیشتر به تفصیل در خبرها هم شنیدین، ولسی جرگه افغانستان مشغول رای دهی به وزیران پیشنهادی رئیس جمهور کرزی هست و برای از این که بیشتر در این مورد بشنویم، برشنان نظری خبرنگار رادیو آزادی را همین لحظه از استودیوی کابل با خود داریم. سلام برشنا.
سلام به شما.
لطفاً تازه ترین ها را با ما و شنونده ها شریک بساز.
خب بله، همچنان که شما اشاره کردین، از حدود 2 ساعت به این طرف روند دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی حکومت در ولسی جرگه افغانستان آغاز شده. بیشتر از 210 تن از وکلای حاضر در مجلس به پای صندوق‌های رأی میرند و برای 17 تن از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی که در جریان یک هفته گذشته برنامه‌های کاری خود به نماینده‌های مردم تشریح کرده بودند رأی میدن. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته که رأی‌دهی تا پس از چاشت امروز ادامه پیدا می‌کنه و نتایج رأی‌دهی هم تا عصر امروز روشن خواهد شد. 17 تن از وزرای پیشنهادی که امروز برشون رأی داده میشه در جریان یک هفته گذشته با سوالات تند از طرف نماینده های مردم هم روبرو شده بودند و اما به او پاسخ دادند. چندین وزیر پیشنهادی از جمله زلمه رسول وزیر پیشنهادی خارجه در محور توجه قرار دارند که آیا خواهند توانست رأی اعتماد به دست بیاورند یا نه. این مسئله را به خاطر ذکر کردم که تبصره های زیاده در مورد پست وزارت خارجه و وزیر پیشنهادی برای از این پست در حلقات سیاسی و مطبوعاتی افغانستان در روزهای گذشته جریان داشته. خوب البته قابل ذکر است که 2 هفته قبل اعضای ولسی جرگه افغانستان از میان 24 وزیر پیشنهادی صرف برای 17 تن اونا رأی اعتماد داده بودند و این مسئله باعث بروز تبصره های زیاد شده بود و حتی از پیدا شدن یک درز یا شگاف عمیق بین رئیس جمهور کرزی و اعضای ولسی جرگه افغانستان هم صحبت میشد که رئیس جمهور کرزی با نماینده های مردم در تقابل و رویارویی قرار گرفته، اما خود رئیس جمهور کرزی مسئله را رد کرده بود و گفته بود که حرکت ولسی جرگه نمادی از دموکراسی در کشور است. بله،
همونطور که خودت برشنا اشاره کردی که قبلا 24 وزیر به ولسی جرگه پیشنهاد شد که از جمله 7 تن تنها توانستند که رأی اعتماد ولسی جرگه را به دست بیارن و 17 تن دیگر رد شدن. حالا که چهره های نو دوباره به ولسی جرگه معرفی شدن، در حلقات کارشناسان و تحلیلگران بیرون از ولسی جرگه چه گپ هایی هست در مورد البته ای که احتمال از این چقدر میره که اینا به اکثریت قاطع مثلا رأی اعتماد بگیرن؟ چه گپ ها هست؟ میشه با ما شنونده ها شریک بسازی و موضوع را؟
خب در مورد ای که آیا وزرای پیشنهادی رأی میگیرن یا نه و تبصره ها در مورد چی گونه است، این مسئله واضح است که ایجاد حکومت جدید در افغانستان با تبصره ها و ابراز نظرهای گوناگون همواره روبرو بوده. رد شدن 17 وزیر پیشنهادی در دور گذشته رأی دهی و همچنان انتقادهای تند وکلا از کارکرد برخی از وزارت ها به خوبی واضح میسازد که نماینده های مردم در ولسی جرگه که آخرین ماهای حضور خود در نهاد قانونگذار سپری میکنند دیگه حاضر نیستند تا با آسانی به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدن. پروسه سخت‌تر شده و با آنکه تا هنوز هم از مسئله معامله های پشت پرده در جریان سخن زده میشه که شاید برخی وکلا دست به معاملات با وزرا زده باشند، اما بسیاری از وکلا گفتند که اونا در خط منافع ملی کشور حرکت میکنند. در حلقات سیاسی افغانستان هم تبصره ها و برداشت های گوناگونی از این روند وجود داره. احزاب سیاسی که به نحوی در ترکیب کابینه جدید افراد دارند با خوشبینی به ترکیب کابینه نگاه میکنند، اما تعدادی از احزاب دیگه در مورد مسلکی بودن وزرا و وابستگی های سیاسی اونا تبصره های جدی تری دارند و دولت هم مورد انتقاد قرار میدن. مردم افغانستان هم جریانات با جدیت دنبال میکنند. اونا بسیار علاقمند هستند تا بدانند که کدام چهره ها رهبری ادارات دولتی را در 5 سال آینده در دست میگیره و چه کارنامه هایی خواهند داشت. در مجموع میتوان گفت که دادن رأی حال مشکل شده و از این ترکیب 17 نفری وزرای پیشنهادی هم بدون شک شمار رد خواهند شد، اما کمتر به نظر میرسه که بخش اعظم وزرا رد شوند این بار، زیرا یک نوع خستگی در کار شورا هم به نظر میرسه که باید این مسئله هم از نظر دور انداخته نشود.
تشکر برشنا نظری، خبرنگار رادیو آزادی از کابل. همونطور که شنیدین، رأی دهی ولسی جرگه با وزیران پیشنهادی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان آغاز شده و همچنان ادامه داره. رأی اعتماد یا عدم اعتماد تا لحظات دیگر حتما با شما شریک خواهیم ساخت. با حکمت الله فوشنجی مشاور حقوقی رئیس ولسی جرگه افغانستان محمد یونس قانونی ساعت پیش یک مصاحبه تلفنی کردم و از او پرسیدم که برخورد ولسی جرگه این بار با فهرست جدید وزیران پیشنهادی چگونه هست، یا با همی وزیران پیشنهادی چگونه هست. با هم شنویم.
من فکر میکنم یکم مشکل است که داریم چی خواهد بود، چون شما بهتر میدانیم که ما گروپ های پارلمانی نداریم در پارلمان و اگه هستن هم ظاهرا فعال به نظر نمیرسن. من فکر میکنم که رای دیگه همه و همه انفرادی است و در این صورت مشکل است که بدانیم و پیش بینی کنیم که چه اتفاق خواهد افتاد. پروسه سوالات و پروسه سمع وزرا کاملا مشابه به پروسه گروپ قبلی بود، ولی امروز متاسفانه ما نمیفهم پیش بینی نمیفهم و هیچ گروپ پارلمانی وجود نداره که اونها از قبل مثلا چیزی گفته باشن که در رابطه با کابینه چی تصمیم میگیرن. بنابراین رای انفرادی است و فکر نمی کنم که حتی خود اعضام بدانن که چی اتفاق نفته تا ساعت 3 بعد از ظهر امروز.
حکمت الله فوشنجی، مشاور حقوقی محمد یونس قانونی، رئیس ولسی جرگه افغانستان بود. حالا به این بشنویم که موقف حکومت افغانستان در این مورد از چه قرار است. حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده که این بار نمایندگان مردم در ولسی جرگه به این گروه از وزرا رأی اعتماد بدهند. دکتر حکیم عاشر، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، در مصاحبه با رادیو آزادی گفته که رئیس جمهور کرزی وزرای مسلکی و شخصیت‌های نیک را به ولسی جرگه معرفی کرده. قرار است نتایج رای‌دهی تا عصر امروز روشن شود و این مصاحبه را فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی، در کابل با آقای عاشر انجام داده و در اول از او چنین پرسیده.
دکتر صاحب، میخوایم در مورد از اینکه توقع شما از نمانده های مردم در رابطه به دادن رأی اعتماد به 16 وزیر جدیدی که در ولسی جرگه فرستادش چی است؟
رئیس جمهور با در نظر گرفتن اصل شایستگی، تخصص و تجربه، لست دوم کابینه را به پارلمان معرفی کرده و ما امیدوار هستیم که ولسی جرگه این بار به تمام کاندید وزیران رأی اعتماد دهند تا کابینه تکمیل شود و حکومت به شکل نرمال کارهای خود ادامه بده.
قبلا هم گزارش های وجود داشته که رئیس جمهور کرزی با تعداد زیاد از اعضای ولسی جرگه به خاطر دادن رأی اعتماد به 16 وزیر تازه صحبت های داشتن. آیا فکر میکنید که دیدارها تاثیر خواهد داشت به خاطر گرفتن رأی اعتماد 16 وزیر؟
رئیس جمهور همیشه با پارلمان که یک بدنه حکومت تشکیل میداد دید بازدیدهای داشته و داره. تدیس که این مسائل هم با پارلمان صحبت شده. ما امیدوار هستیم که این بار پارلمان کشور به خاطر تعیین سرنوشت حکومت افغانستان به تمام کاندید وزیرا رای بدن.
دکتر صاحب، یک سوال دیگه هم است. در صورتی که باز هم تعداد وزرایی که به ولسی جرگه معرفی شدن، اگر اینا رد شون، چی تاثیر بالای کنفرانس لندن به جا خواهد گذاشت؟
قسمی که ما همیشه ابراز نظر کردیم که وزارتخانه ها البته سرپرست دارن، ما فکر نمی کنم که رد کاندید وزیرا سر کنفرانس لندن تاثیرات بسیار زیاد داشته باشه، اما اگر به ولسی جرگه به تمام کاندید وزیرای پیشنهادی رای اعتماد بدن، طبیعی که تاثیرات بسیار خوب داره و ما با یک حکومت مکمل، با یک کابینه مکمل به کنفرانس لندن میریم.
دکتر صاحب، سوال آخر از شما پرسان میکنم یه است که نمانده های مردم پس از رای دهی گفتن میشه که بازم رخصتی های زمستانی میرن. آیا در صورت رد بعض از این وزرا بازم رئیس جمهور خواهد توانست که امیر رخصتی ها را به تعویق بندازه و بازم به وزرای جدید برای دهی به ولسی جرگه معرفی کنه؟
ما قبلا هم گفتم که ما متأکد هستیم و توقع بسیار زیاد داریم که این بار ولسی جرگه به تمام کاندید وزیرای حکومت رای اعتماد میتن. تا هنوز حکومت سر از این موضوع هیچ نوع فکری نکرده و ما فقط منتظر هستیم که کل کاندید وزیرا امروز بخیر از کابینه رای اعتماد بگیرن.
مصاحبه بود با دکتر حکیم عاشر، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان. 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور کرزی منتظرند که رأی اعتماد می‌گیرند یا عدم اعتماد و رای دهی ولسی جرگه به این وزیرا دستی پیشنهادی آغاز شده و همچنان ادامه داره که با محض گرفتن تازه ترین تحول در مورد شما را در جریان خواهیم گذاشت. همین موضوع را تحلیل هم کردیم در مصاحبه تلفنی که ساعت قبل با نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل داشتم. پرسیدم که فهرست جدید با فهرست قبلی کابینه چه تفاوت داره با هم میشنمیم؟
طبعا کابینه جدید اثر شد تفاوت های کلی را نسبت به دوره قبلی داره. روی مسائل تخصص خب البته نمیشه که تفاوت قائل شد. اما وزارت قبلی که بود یک مقدار تجارب کاری داشتن. در این مفهوم که یا معین یک وزارت بودن یا وزیر یک وزارت بودن، ای ترتیب از پس بعض از مسائل کاری و مدیریتی فارغ میشدن. اما متاسفانه بسیاری کسایی که در دور فعلی به عنوان وزیر مطرح شدن، بسیاری از اونا فکر میکنم که با مشکل در دولت افغانستان کار کردن. مثال من یکی از وزرای محترم را که متن میخوندن در مجلس ملی، من متوجه شدم که حتی متن از روی کاغذ هم خوانده نمیتونن و احتمالاً اون از خارج آمده بودن. پس اگر همچ افراد یا با مثل از این افراد در کابینه وجود داشته باشه، مشکل است که مشکلات فنی حمل بکنه و از طرف دیگه مشکل
است. از نظر شما یک چیزی که هویدا هست این است که چهره های جدید شاید کمتر شناخته شده در این فهرست دیده میشن. چقدر ممکن است که این بار اینها موفق شون و رای به دست بیارن از ولسی جرگه افغانستان؟
دقیقا من رای بارستم که از فهوای نظریات طرفداران تیم حاکم برمی آید که اونا علاقمند به این نیستن که با روند فعلی همراه و هم نظر باشن. برای این که اونا فکر میکنن که نوع اقتلافی صورت گرفته و رئیس جمهور کرده با کسانی که در روند انتخابات قول و قرارهای داشته و اونا را زیر پا گذاشته و با یک نحر افراد را که اصلا معلوم نیست اینا مربوط به کدام گروه از کدام تیم هستن وارد نظام شدن. و این ترتیب من فکر میکنم که بیچاری از طرفداران رئیس جمهور در پارلمان شاید به تیم آذر به اکثریتشان رأی مثبت ندن. به این ترتیب من باور دارم بجز از چند نفر وزرایی که به یک نحو در دور قبلی هم در کار کمپاین انتخابات رئیس جمهور هم داشته افراد مطرح هستند، شاید اکثریت از اونها رأی مثبت برای رفتن به وزارت به دست نگیرند. به این ترتیب مشکلات و جنجال های کابینه باقی خواهد ماند و این خودش باعث یکی از معضلات اساسی در دوره کار رئیس جمهور خواهد باشد.
این پیشنهاد شما در واقع چی است برای وکیلای پارلمان و اعضای ولسی جرگه افغانستان که چگونه باید برخورد بکنن با این فهرست جدید؟
بدون شک اونها نمایل های هستند که بر اساس رأی مردم با مجلس را پیدا کردن. حتی من زمان کنه از رای خود استفاده میکنن، در حقیقت رای یک تعداد بسیار از مردم دیگر اونا استفاده میکنن. پس باور مریض با ثوابدید و مشکلات فعلی که افغانستان داره و باعث میشه که افغانستان از این وضعیت شب بدتر بکنه و اگر این وزاره را برشان رای مثبت میتن، اگر میدانن که افغانستان از این وضعیت بیرون میکشه و به یک رای فلاح و رستگاری پیش میره، خب رای مثبت بدن. البته ما باور به ایست که هر وکیل بر مبنای منافع ملی، ارزش‌های تاریخی و عرف و سنت که ما داریم و با درک مشکلات فعلی افغانستان رأی خود استفاده خواهد کردن. یعنی همین خوب است که بر مبنای بندهای پشت پرده اینا توجه نکنن و بیشتر فکر بکنن که مردم همه متوجه اونا امروز هستن که اونا برای کدام وزیر لایق رأی میدن و برای کدام وزیر نالایق.
بله. تشکر از شما نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل.
نام مسیق لاس توکل از کابینه جدید است که اگر مردم های اهل صالح در وطن ما جایگزین شوه و بلند رتبه صحیح که به مردم خود خدمت کرده بتونه. مردم ما در حالت فقر و گرسنگی است، اما فعلا که ما میبینیم یگانه هر کی در ما قصه غم خود است، اما یک غمخوار به مردم خود خوان است.
اسم جمالدین ملک زاده. آرزوی همه افغان ها میسته از کابینه نوی جدید افغانستان که فساد دارید در اول از افغانستان ریشکن بسازه. ما کسی را میخواییم که وزیر در افغانستان باشه که اصلا اونا باید تحصیلات عالی دیپلم داشته باشه و از مثلا از رشته های کنا خواندن به اون رشته ها دیپلم داشته باشه و میتونن کسی که یعنی ایژوکیتید هستن اونا میتونن در افغانستان خدمت بیشتر کنن.
خواست ما همی است که خدمت کنه با وطن فامیلی با مردم خدمت کنه ایرشبت دوی چی دور باشه آغشته با فساد نباشه کارای بد نکنه بیادر سابقی خراب نداشته باشه رشوت نخوره.
نظرات شما را مردم و انتظارات اونا را از کابینه جدید رئیس جمهور کرزی شنیده. نموتر که در جریان هستین، رای دهی ولسی جرگه افغانستان به هفته وزیر پیشنهادی رئیس جمهور کرزی آغاز شده و همچنان ادامه داره. رای اعتماد یا عدم اعتماد تا ساعت دیگر معلوم میشه و ما به محض گرفتن تازه ترین خبر با شما شریکش میسازیم. حالا ساعت 11:26 به وقت افغانستان است. من مصطفی صدیقی در این برنامه با شما هستم و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم. همچنان برمیگردم با گزارش اقتصادی در موردی که صندوق وجهی بین المللی گفته است که بیش از 8 میلیون دلار را به خاطر کاهش فقر و رشد امکانات به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد. برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. تشکر از نامه هایی که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده این و یک تعداد از شنونده ها یک شهکاری کردن و برای ما پیام گذاشتن. چند تا از پیام هایشان را یک جا با هم میشنویم.
از پیام های شما
رادیو آزادی، پیام ما را گوش بگیر. ما از ولسوالی شیخلی زنگ میزنیم. ولسوالی شیخلی فعلا حکومت که هست حکومت قانونی نیست، یک فقط کل کارمندان حکومت ولسوالی شیخلی بدیسی که هست بدیسی یک خانواده هست.
سلام علیکم بر رادیو آزادی و همه قوم و قارب و همه و حال احوالش سلام برسم. ما بسیار نفره سر جر و بسیار جایم و برف و خطرناک است، کمک ممک نمیرسه. در سال دو نفر سه نفر پای برف میشه، همه کمک ممک برسه قطع کلانان نخوره.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، مانده نباشد. من ملا محمود از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار میباشم. معنی اسلام آبادی وطن و ملت است. خودشان بررسی نمایند و قضاوت کنند. جهان شاهد این بدبختی است.
نظر پیام های شماره از شنونده ها بود و حالا برتان یک گزارش اقتصادی داریم. هیئت اجرایی صندوق وجهی بین المللی و تاریخ 15 ماه جنوری ارزیابیش را درباره کارایی یا اجراءات اقتصادی افغانستان در چارچوب برنامه کاهش فقر و رشد امکانات تکمیل کرد. تکمیل این ارزیابی ای اجازه را میده که صندوق وجهی بین المللی بیش از 8 میلیون و با مزد بیش از 8 میلیون دلار را به صورت فوری به افغانستان بپردازه. با پرداخت این مقدار پول، مجموع پول پرداخت شده صندوق وجهی بین المللی برای افغانستان به 118 میلیون دلار میرسد. غفور متین با جزئیات بیشتر با شماست.
با تعقیب بسهای برد اجرایوی، موریلو پرتغال معاون اجرایوی صندوق و رئیس برد گفت با وصف اوضاع سخت امنیتی و سیاسی، مقامات افغان پروگرام اقتصادی سال 2009 را موفقانه تطبیق کردند. اقتصاد افغانستان نسبت به سال گذشته بهبود یافته، تورم کاهش یافته و جمع‌آوری عواید از آنچه انتظار می‌رفت بیشتر شده است. به این ترتیب رشد اقتصادی و تورم مساعد در بهبود سطح زندگی و کاهش دادن فقر میتواند نقش داشته باشد. با نوشته صندوق وجهی بین‌المللی، هدف از تجدید نظر پروگرام اقتصادی سال 2009-2010 تحکیم بخشیدن پیشرفت های بدست آمده می باشد. موریلو می گوید مقامات افغان در نظر دارند تا توجه را بالای پالیسی مالی در جهت پایین نگداشتن سطح تورم، پایین نگداشتن مصارف عمومی و بهبود بخشیدن سرمایه گذاری های انکشافی متمرکز بسازند. آنها همچنان تعهد کردند تا تدابیر بیشتری را جهت افزایش عواید دولت، بهبود بخشیدن شفافیت و مؤثریت مؤسسات عامه اتخاذ نمایند. موریلو پرتگال، رئیس بورد اجرایوی صندوق وجهی بین‌المللی در اعلامیه نشر شده گفته است از آنجایی که وضع امنیتی هنوزم دارای اهمیت می باشد، اما ثبات اقتصادی، حمایت از سوی کشورهای کمک دهنده و طرح یک پروگرام اصلاحات اقتصادی به منظور اداره سالم، سیاست دوامدار مالی و سرمایه گذاری در سکتور خصوصی و عامه برای انکشاف اقتصادی و کاهش دادن فقر دارای اهمیت خاص است. به گفته آقای موریلو، مقامات افغان بعد از ختم پروگرام فعلی در ماه جون سال 2002 میلادی به ادامه جذب کمک‌های مالی نیز ابراز علاقمندی نمودند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. حالا خالد مفتون در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
ولسی جرگه افغانستان روند رایدهی را به هفته وزیر پیشنهادی کابینه جدید صبح امروز آغاز نمود. در اثر اصابت یک راکت در شهر کابل یک پلیس افغان زخم سطحی برداشته است. وزیر خارجه بریتانیا از تامین امنیت ولایت المند ستایش کرده است. مسئولان امنیتی ولایت خوست میگویند ولسوال باک این ولایت در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک جراحت برداشته است. توقع می رود محکمه یک زن فرانسوی که متهم به جاسوسی است امروز در تهران خاتمه یابد. مقامات امنیتی پاکستان می گویند در اثر عمله تیاره بی پیلوت احتمالاً امریکایی در مناطق قبائلی نزدیک به سرحد افغانستان 5 شورشی کشته شدند. قرار است امروز قدرت های عمده جهان به منظور جلوگیری از فعالیت های هسته‌ای ایران در مورد تعزیرات جدید بالایان کشور با هم گفتگو نمایند. و مقامات نظامی امریکا میگویند آنها موقتا کنترل میدان هوایی پایتخت هایتی را به عهده گرفتند تا پروازهای امدادرسانی را در آن کشور امان سازند. این کمک ها به تعقیب زلزله روز سه‌شنبه صورت میگیرد که در اثر آن ده ها هزار نفر جانهایشان را از دست دادند.
باز هم خوش آمدین. 11:32 دقیقه به وقت افغانستان است و یک یادآوری کوتاه میکنم که ولسی جرگه افغانستان همچنان مشغول رای دهی به هفته وزیر پیشنهادی رئیس جمهور کرزی است. رای اعتماد یا عدم اعتماد منتظر هستیم و با محض گرفتن تازه ترین خبر با شما شریک میسازیم. حالا گزارش دیگر براتون داریم. تقریبا 300 تن از نیروهای پلیس از یک کورس آموزشی در شبرغان اسناد فراغت به دست آوردند. به گفته این مسئولان حالا این افسران به قطعات مشخص سپرده می شوند. استادان خارجی و داخلی این افسران را درس نظامی دادند. عالم رحمانیار و جزئیات بیشتر در این مورد.
هنگام توزیع اسناد فراغت برای فارغان کورس مذکور، دگروال جمعگلدی یاردم، معاون قماندانی نمبر 5 زون سرحدی شمال، تدویر همچه کورس های آموزشی را در جهت ارتقای ظرفیت های کاری پلیس مؤثر دانسته، گفت که این آموزش پرسونل در همه جوانب، چی در تانجات و چی در وظایف، علاوگی از قبیل عملیات های مشترک، نتیجه خوب و مثبت را به بار می آورد.
سربازایی که در این کورس در این دوره به خاطر کسب تجارب نظامی عسکری آمدن از ولایت بدخشان، از ولایت قندوز، از ولایت تخار، از ولایت جوزجان و از ولایت فاریاب می باشن. ما این کورس بلاگواتر دوام داره و دو سه هفته دیگه انشاءالله سرباز جدید در این بلاگواتر ما معرفی می کنیم، افسر و سرباز ساد.
با گفته معاون قماندانی زون نمبر 5 سرحدی شمال، در 5 دوره قبلی نیز استادان خارجی و داخلی پرسونل زون نمبر 5 را با یک روحیه عالی تربیه نموده و قطعاتشان در جهت انجام وظیفه تقدیم نمودند که البته از زون نمبر 5 سرحدی شمال تا اکنون به شمول مداومین با تعداد بیشتر از 1500 تن از کورس بلاک واتر و قطعات بعد از ختم تعلیم و تربیت تقدیم شده اند. یک تن از سربازان فارغ شده از این کورس به نمایندگی از دیگران گفت که زمینه آموزش برای آنها مفید واقع شده است.
و دروسی که ما در این مرکز آموختیم در مطابق معیارهای بین المللی بوده و ما از این تاکتیکا در دفاع از عملات ناگهانی دشمن، دفاع از اراضی کشور، دفاع از ناموس ملی، منع قاچاق اطفال و مواد مخدر و دیگر جرایم استفاده می نماییم.
با وجود آنکه پلیس سرحدی شمال و شمال شرق از مدت تقریبا 2 سال بدین سو در مناطق شمال و شمال شرق بعد از آموزش مهارت های مسلکی جهت تامین امنیت در سرحدات کشور استخدام می گردند، ولی تشویش مردم مخصوصا محلاتی که کمی به سرحدات نزدیک است روز به روز افزون می گردد. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر شبرغان.
باز هم خوش آمدین از امروحی سمیمانایتان. تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ما هستین و یادآوری میکنم که در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل برنامه زیر آسمان کبود را داریم. میتونین که برای ما در همون وقت تلفن بکنین. 11:36 دقیقه به وقت افغانستان است و تا لحظات دیگر در گزارش داریم در مورد عقض امتحان کنکور در ولایت بغلان.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
بروز جمعه پروسه اخذ امتحان کانکور از هزاران تن فارغان صنوف 12 در ولایت بغلان آغاز شد. عبدالمؤمن همکار، رئیس معارف ولایت بغلان، به خبرنگاران گفت این فارغین که 40% آنان را دختران تشکیل می دهند در چند حوزه برای 3 روز امتحان کانکور را سپری می نمایند.
امسال در ولایت بغلان در حدود 3020 نفر شامل امتحان است که 40% از طبقه نسوان می باشد. اونا در پانتون های بلخ، کابل، پانتون هایی که در مزار شریف، سایر ولایت جنوبی و در مؤسسات نیمالی، مؤسسات تربیت معلم، پانتون ها انشاءالله اینا جذب می شود.
و آنهایی که برای سپری نمودن این امتحان اکثرا از راه های دور آمده اند می گویند زحمات زیادی کشیده اند تا در امتحان کامیاب شوند، ولی از این که شنیده اند تحصیلات عالی توانایی جذب این همه فارغین را ندارد و عده زیادی اگر کامیاب هم شوند شامل پوهنتون ها نمی گردند به تشویشند. آنها می گویند باید دولت به این امر که سرنوشت کسانی که جذب پوهنتون ها نمی شوند چه خواهد شد توجه جدی داشته باشد.
منم خود اسم مرسل عزیزی متعلم سم 12م، یکی از اشتراک‌کنندگان امتحان کنکور امروزی. با اول امید به طرف خدا دومی که در یک پنسه خوب دلخواهم که است باید کامیاب شم. تقاضا میکنم که باید یک پنسه خوب به نظر به نمرات ما داریم باید کامیاب شویم. من یک خواهش دیگم دارم از دولت خود که پنسه را برای مسئله که فلحال امتحان میتن کامیاب شن بیسنوش نبانن، پنسه هایی که دلخواهشان است باید ایجاد کنن که اونا بتونن درس بخونن. مبادا که مثل کسایی که قبلی که امتحان دادن بیسنوش مانن خدا نخواست اینا ما بیسنوش باید.
قناه تنوریستم، یک تن از فرق تحصیلان صنف 12. ما امید داریم که در اینده یک البته چیزی که ما میخواییم شویم دیگه. ما تقاضایم از دولتی است که با ما البته جای مناسبی یعنی با ما مهیا بسازند تا اینکه ما بتونیم در اینده یعنی بدون مشکلات پرابلم ما بتونیم که تحصیل خود ادامه بدیم.
خواسته های مایی است که پوانتون ها ایجاد شود و جذب زیاد شود.
احمد شادزغم، نماینده اعزامی وزارت تحصیلات عالی به ولایت بغلان، به خبرنگاران گفت داوطلبان امتحان کنکور امسال در افغانستان در قیاس به سال گذشته افزایش یافته، ولی آنچنانی که او میداند تعداد کسانی که جذب تحصیلات عالی می شوند کمتر از آنچه هست که امتحان می دهند.
در سطح افغانستان لله الحمد امسال تعداد زیاد شده، در حدود 110 تا 121 هزار پیش بینی شده، یعنی ثبت نام کردن. این که چقدر امکان می تن و بعدن باز معلوم میشه، ولی جمع متفرقه تعدادشان به 45,000 میرسد. 145,000 تا جایی که برای من معلومات هست و انشاءالله معلوماتم سقیه خواهد بود، یعنی از 41,000 تا 51,000 نفر را جذب میکنن. در تمامی مؤسسات تحصیلات عالی که پانتون ها جمع مؤسسات تحصیلات عالی شود.
گفته میشود از آنجایی که بغلان با وجود همه بد امنی هایی که داشت معارف در آن به مشکل جدی مواجه نشد، سال به سال رجوع مردم به مکتب و فارغین مکاتب بیش و بیشتر میگردند. بنا به گفته مردم همکنون در دورترین نقطه ولایت بغلان که سرک در آن وجود ندارد مکاتب فعالند و مردم بدون تشویش و علاقه فراوان فرزندانشان را به مکاتب میفرستند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
اسم شما چی است؟
اسم بریالی.
بریالی جان، مسئولیت اصلی ریشه‌کن ساختن فساد داری در افغانستان به دوش کیست؟
به دوش ملت است، به دوش مردم است، از پایین تا بالا، از بالا تا پایین. هم مردم مسئول است و هم تنها حکومت مسئول نمیشه. ملت هم مسئولیت دارد. ملت که خدا آلاسته کنه دولت آلاسته است.
نام خودت چی از بیادر؟
گل محمد.
به خاطر برچیدن فساد اداری در افغانستان کی باید تلاش بکنه، حکومتی کشور و یا خارجی ها؟
بیشتر مربوط حکومت افغانستان میشه و افغانستان، حکومت افغانستان باید یک تصمیم اساسی را درباره برچیدن فساد اداری بگیره و به نظر من بدون همکاری مردم این امکان پذیر نیست.
نام شما چی است؟
سمیر.
سمیر جان، به نظر خودت کیها باید جلو گسترش دامنه فساد اداری را در افغانستان بگیرن؟
دامنه گسترش فساد اداری میتونه ارگان های خارجی بگیره، میتونه ادارات جور کنن که او توانش دارن که میتونه فساد اداری را جلوش را بگیره، اما ادارات دولتی نمیتونه، این قدرت را نداره.
نظریات شما را از مردم بود. 11:41 دقیقه به وقت افغانستان است و حالا بیاین که بخشی از برنامه صحت را بشنویم.
روغتیا در جوان شتمنی.
با نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوین. از نیمه اول این برنامه تا حالا در مورد سالدانه صحبت کردیم. دکتر صاحب همایون همت که از جرمنی مهمان برنامه هست گفت که مرض لشمانیای جلدی یا سالدانه مریضی پرازیتیست که توسط گزیدن پشه های خاکی رنگ به وجود می آید و یک معلومات مختصر در مورد پشه لشمانیا براتون میگیم که پشه های کوچک خاکی یا سیاه رنگ هستند که قسمت پشتشان اندک برآمدگی داره. معمولا پشه های مؤنث انسان را میگزن و باعث مرض میشن. این پشه ها بیشتر در خرابه ها یا مخروبه ها، زیر سنگ ها، بوته ها و در زیر نباتات که در آب ها موجودند زندگی میکنند و در اونجا تخم میگذارند. این پشه ها بیشتر در زمان طلوع آفتاب و غروب آفتاب و تاریکی فعال هستند. بیشتر سوال مطرح شد که در صورتی که یک شخص را پشه خاکی سالدانه بگذه چقدر زود اعراض و علائمش آشکار میشه؟ لطفا ساده و کوتاه.
باید کوشش کنیم که بفهمیم که کی توسط کدام پشه و کدام نوع از میکروب و پرازیت گزیده شده و انتقال صورت گرفته. به شکل عام باید بگویم که یک نوع ایسی نوعی را که ما نام گرفتیم، ایسی نوع سی انواع مختلفی از پرازیت لشمانیا عاملش است. برای یک نقطه ما اشاره میکنیم که بسیار مهم است که برای لشمانیا مرگانه یا داخلی یا وسترال در اونجا عامل اصلی از یکی از دونوبانی است، لیکن برای کلان سالا کاهلان، لیکن برای اطفال که عمرشان از 10 سال پایین است، از این خاطر باید صفحات شمال و تمام افغانستان باید تفکیک شود که کی به کدام عمر به این مرض گرفتار شده. به او اطفال، بر اطفال اکثرا عاملش لشمانی انفانتوم و کگسی است، لیکن احتیاط شوه. ما تمام مریضایی که امراض مزمن داره و یا دواهایی که معافیت سیستم معافیتی را پایین میاره، او هم آسیب پذیر هستن و توسط این دوتایی که من آخر نام گرفتم، یعنی دونوانی نی دوتای دیگیش، میتونه که او کاهلا را هم یا چی کنه مصاب بسازه. از نقطه نظر اعراض ایره به نام سندروم یا مجموعه اعراض از این خاطر یاد میکنه که فرضاً ایره سایر طبیعی و کتابیش به این رقم است که به طور مثال مرا این پشه گزید و هیچ احساس نمیکنه، دو سه روز بعد اونجا چی گلابی سیاه رنگ یک خارش بسیار خفیف پیدا میشه و یک برآمدگی پیدا میشه. لیکن این برآمدگی در اگر مقاومت وجودی ما خوب است، مسالم است، دیگه امراض نداشته باشم، این بالکل گم میشه و خیر ما خیر شما. لیکن امکان داره که 10 سال 50 سال تا 43 سال یا پس تظاهر کنه. قسمت دومی که اگر مقاومت وجودی ما سالم نیست، این میره در متوسط در جل یک ساختمان است به نام فاگوسیت، او این را بلع میکنه و در اونجا یک قرحی را جور میکنه. قرحه اکثرا بین یک تاش 5-6 سانتی میباشه. این قرحه دیدارای متبارز میداشته باشه. این قرحه اکثرا میکروب اضافی میگیره و بسیار زخم کلان و خوشبختانه مریض ایک احساس درد نمیکنه تا وقتی که میکروب ثانوی در اینجا گرفته به میان نامده باشه. لیکن نقطه مهمی که اگر این میکروب در جلد اونجا نمانه یا پرازیت در اونجا نمانه، از طریق ساختمان های دیگه است که به نام ساختمان های لمفاوی راه یا سرک است، از اون طریق میره یا به مخاط خصوصا در دهان و بینی و یا به اعضای داخلی بدن بالخصوص معده و جگر و چی و چی در اونجا و انواع دیگی از این سالدانه را که به نام سالدانی مخاطی و سالدانی داخلی یاد میشه و را به میان میاره. یک اشاره دیگه میکنم که در سالدانی داخلی اعراض بسیار مهم تب شدید و آنی است. تب شدید و آنی در بعضی ممالک یا در بعضی مناطق غدوات لنفاوی پندیدگی پیدا میکنه، انا میکنه اکثرا توحال که طرف چپ است نسبت به جگر زیاد کلان شده میباشه و اگر خون از این مریضا رو ببین به شکل تیپیکی و هم تمام با استثناء لنفوتیت تقریبا تمام جزئیات خون دیفرنشیال بلد پایین افتیده و یا تمایل داره که خون ریزی بته، جلدهایشان لکه‌های سیارنگی داره که کلمه کالازرم با نام سیاه
بله. چی میشه؟ تب سیاه بله.
عمومی خستگی
حتما بس خود ادامه میتیم در این مورد. با معذرت که شنونده ها بسیار منتظر هستن، یک شنونده را بین بشنویم که چی میپرسه کمی لحظه روی خط هست. سلام.
سلام علیکم.
خوش آمدین، سوال بکنین لطفا.
سوال کنید پختو که ما سوال تا چه موضوع پر نگه تولایی در دکتر صاحب ما دیر کوشش کاری سواری اشنا را دک در این علمه این مطلوبات نراجی زو مریضی لارم زیاده پشتانه دکن دکتر صاحب ما
مهربانی بکنی
دکتر صاحب ما سنه دسی و پرسی گی سنه پسته که دو وکل منده یادا کوم وخت ما فشار دي سره کوسي یو دم بیا بل دا څه پریشانی سره ډیر غلر کوم وخت لکه سوچ وکم ما څه ډیر اثر کوي ما دلته شي شنه کړی ایران کې ډاکټر ماته دا وای دا چروي ده دا غټی کیم دی باز انسانانه باز وړيږي دا څه ډیر ډیر تکلیف دی زنه څنګه یم درد کوي او فشار یو دم واچي نور کوم وخت سوچ وکي سوچ وخت ډیر اثر ما نه کوي
ډیر مننه قربان تاسو ته او شینوار ته سلامونه لین کې پات چې عمر دې څومره دی او تا دوه ټکی ویلو دي ستونی کلمه یاد اوریدل چې ستونی ودر کې بل ما ساز اوریدل تا ویل دي ډاکټر دې ویل چې د تایرایډ کلمه می ساز اوریدل
نه 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 چروي ورته وای دی غوښو دې په سکه لمان ده ډاکټر
کله کله دا جاور غټي دی یو جوهر دې چې ته د ایودین منګو او هغه دا ودا چې دې ته مونږ دې کلمه سلو تایرایډ ورته وای جاور ورته وای دا التم دغه دې کې دې ستونی لاندې د پوستکي لاندې حقیقتا پرته ده دا کله بې ضرر غټي کی صرف مونږ ته خبر راکړي چې په ما باندې سخته ده مشکلات دي را باندې زما ډاکټر ته بوزه اما کله دا په مرضی حالت باندې هم غټي چې مرضی حالت په دو برخو شو تا د فشار کلمه استعمال کړه کستا لا سونه رپیږي ته حال مانند د کی متیازي کې زر پقاریږي بې خوبه زړه ضربان دي چېږي په فشار دي دا ټول نه بیان د دې وظیفه یا تشوي ده او پرتېدلې هم دي کستا د سرکه په دي کې چې زړه ضربان دي کم دي فشار دي تیتیږي همیشه وې دي کېږي وزن دي زیات شوی دي قد زیات ته تمایل لري دا اراض دغ لري نو دا به د دې وظیفه یا هورمون اجو هر چي دي کې دا د دقیق تعادل ساتي ا کم شوی دي اما زه د څه فکر کوم چې دا ستا چې تا کې دا یو اراض هم نشته نو په یو علامه هم نشته زما مشوره ته ده چې ستا ټول تشویش کلمه ده دې د پاره زه پم چې ته په ایران کې که په افغانستان کې عادي بې ضرر ماینه ده چې هغه ته د تلویزیونی ماینه وي هغه په واسطه ته کتلی شي چې دا غټواله دو ستانور اعضای نیولی دی کلی دی نیولی یو او یو دیر عادی تی اس ایچ یو معاینه ده دا یو معاینه چې وشي اغه نه غا ډاکټر دوا رپیږي چې آیا د دې تعادل د هورمونونو غو جوهر چې دا وظیفه قمانده کوي هغه نورمال ده که نورمال نه ده په مخه ریخه ښه قربان.
پیر محمد خان از کویته بر ما زنگ زده. سلام مهربانی وکړئ.
بله مصطفی جان ته هم درنګ ډاکټر صاحب همت خپل یو جهان سلامونه وکړي او وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
یو باندې د شپې تو کال دی تقریبا په دغه چفا ګورده کې د نوک فشان دوی د وریدي چې منتحز نه په درد ازار نه دی د بولو تکلیف هم لري خو کله کله د شپې ور باندې مزل کوي نو دغه ځای درد شروع کوي. تقریبا اکسریان مې کړی دی نور مې دان تو تیک دوایان څخه ډیره استفاده کړې ده نو دغه د برو د یستلو یا د میډې دو یو داسې ګټور مشوره راک ډیر مننه.
ډیره مننه قربان تا ته او کوټې ته خویند ورونو ته سلامونه او قبلګا صاحب ته د لوی خدای نه شفا. دا تیګه تر هغه وخته پورې موږ د سیو چې تر هغه وخته پورې اول باید دا تیګه مو مشخص کړو چې دې تیګه غټواله څومره ده ځکه باید هغه د علاج پورې مستقیم نه دي هیڅ نو دوا دي ته ورنه چې چا چې د دوا د کله ورته وایا زما ټلیفون نمبر ورته ورکو ته دی ویلي چې
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب احمد پیر محمد خان میخواد کې چیز اضافه بکنه. پیر محمد خان
مهرباني
وکړه دا نوکان فشن لري د بریدي دا کله دا بټ ګوت نوکنه دا کله نصیب ګوت د ونه کدا چې د بریدي مخبل په کسري کتلې دي په ټي وي رنګین کسري کې تلویزیونی کسري کې نو دا که د تکلیف ورځي نه دي یعنی بول تکلیف هم نه دي نه
ما دې تر دې خاطر چې وخت ځای نشي دا وخت دومره زمون کم ده زه راځم قربانه مده زه سلې چې هغه وخت پورې موږ چې دا تیږي درد نه پیدا کیو او په مکرر شکل باندې میکروب پختورګي ناخلي دوا او د پختورګي هغه حیاتي جوهر جوړښت دې د فشار لاندې نه راوسی دا درې غټي تیږي چې دا باید هغه طبيب په نظر کې ونیسي لاغه ته پرې دي عملیات استمداد استباب دی من بل علاج لار لرو چې دا یو یو دغه کې او د اوبو په ورو کې حوض ورته ډن ورته به هم د چې دغه دی کې چول کې دا په خاصو شي باندې کې لیکن دغه غټو دی غټ دي دغه پر هم مزاد استباب دی په دنیا کې تر اوسه پر هیڅ د دوا نشته چې هغه د دوا دی ولګي په دې تیګه باندې د مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر وکړي نو خلاصه نتیجه ګیری څنګه قطن دوا دی نه خوري دا دواګانې تر هغه تیګه تر هغه وخت پورې چې حیاتي مراکز د پښتورګي د فشار لاندې نه راوسی اور باندې هغه ډاکټران پیږي فشار د دینې جوښ شوی او مکرر د تشي میتیازو سوځیدل یا زیادیتې دل یا میکروب اخته دا شی نه غیر د ضرورت په وخت کې د ډاکټر د مشورې سره د میکروب دواګانی او ډیر مایات سکل د دې نه غیر هیڅ توصیه اوس فعلا نه پاره نشته نه عملیات استباب دي بل لارم نشته او هیڅ د دوا نشته په دنیا کې چې په دې چې باندې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر وکړي په استثنا د میکروبي جانبي علاج یا ثانوي علاج ډیر مننه کوم.
تشکر از شما دکتر همت همایون همت مهمان برنامه ما هست و در کل در مورد سالدانه یا لشمانیای جلدی صحبت میکنیم. سوال اگر دارین میتونین که بپرسیم. دکتر همت در صورتی که یک شخص فکر بکنه یا مشکوک باشه که به لشمانیای جلدی یا سالدانه مبتلا شده چه باید بکنه؟
سوال بسیار مهم و بجاست. باید اول پیشید ما در افغانستان مراکز تشخیصی و علاجی لشمانیا داریم باید اول به اونجا مراجعه کنه. ما تعجب میکنم که وزارت صحت عامه تعال در امرای WHO یا ملل متحد یک قرارداد همکاری امضا نکرده و این دوای مجانی و مواد تشخیصی مجانی برای اجازه دادن شده. برای ما بالکل یک سوال است که باید صاحبانی اموری را بشنم.
آه بله مقامات باید جوابگو باشن.
لیکن در اونجا امکان در یک مرضیش که از گنگ تا مرگانه ما گفتم که اعراضش هست. لیکن وقتی که در اونجا مراجعه میکنه در اونجا امکانات اساسی چیست که تشخیصی میتودی تشخیصی آسان است یو هم باید برای مریضای ما مجانی باشه که یک مثل توبرکولین تست واری مثل توبرکولوزا که با شما تست میکنیم توبرکولین که آیا این میکروب به وجود است یا نیست او تست برشان میکنه تقریبا از 80 تا 90 فیصد آدم میتونه که به او یک نوش با نو دیگیش اونجا مشکلات است. این چی میکنه اون تشخیصی تفریقیش میتونه گفته که آیا شما به این میکروب گرفتار شدین یا گرفتار نشدین. نکته مهمی که من اینجا اشاره میکنم خواهرها و برادرها و دکتر صاحبای محترم، اینم اینجاست که بسیار غلط میشه. ما شما الف این مرض کسی که تیر کرده یک معافیت دائمی نمیده. امروز ما سر از این مریض ما علاج شدم، جور شدم، فردا پس فردا امی میکروب ان پرازیت پس میاد خون ما داخل میشه، ما گرفت مصاب میسازه. یک دو تشخیص تفریقی دی وقتی که امرای توبرکلوز یک جای میشه و همراه مرض ایت یک جای میشه، یک تباهی انسانی فامیلی، یک فاجعه اجتماعی و مملکتی و حتی جهانی برای گفته شده میتان. از این لحاظ باید یک کوشش شوه که در مراحل ابتدایش تشخیص شوه و تشخیصش هم نسبتا آسان است و مفت است و علاجش هم مفت و مجانی است، و اگر علاج نشوه خصوصا قسمت داخلیش اضافه 90% مرگانه.
تشکر. خب یک همکار تکنیکی اشاره میکنه که یک شنونده داریم، بشنویم که چی میپرسن. بله سلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. چوکه او لطفا پشته نوکی.
زه اول در دلخور شلایت را خبری کنم، اول در دکتر سیب تا 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 نیک سلامونه او دی خدای ندر تا صحت چیزه کنم چی تا سیده در دو تا موت و پیغامونم پیشی زه دول از کالا کی بی پستر گو مازوره هم بمر بندر اولا تا دیم ورو بچیر پشیدی ما بیلاندون تا تری دونو کنی سری تا اغه موتا دی جرمانی نا او دی امریکانا و ایچی موتا ایرو چی تازه سرگو جرمانی چی لوت کی چی تازه سرگی چی ولی کی چی امریکا کی چی ولی کی چی خود رنگیانا دی ولی دلتر لنبارا تر وره وغا دلتر تا دی موتا لی دون موکو خوزه پو بیده با او سره نبویدو ما جای دلتر تنگرزه سره وگیدو بیا دستا ای سره وغا او سره وگیدو بیا اغا دلتر دی مانا دغه کوم اسپاټال کې چې زه تا دوي شو یم په پاکستان کې یو اسپاټال نو ستې څو کتاب دې نو ورته نو چې چې زه غوډه چې مریض نه یم چې مو ته ډاکټر اوسېر کړی خو مطلب تل په سره مې سترګې خدمت شي باور به نه ورته
ورته لاین کې پاتې شه. دکتر همت، دکتر همت سوال دارین؟
تازاستر به کنوان و بس فی کنزه که گی موتا کتا در کلم ترانسو که کنی موتا در مصورا رو که دیره منانه
دیره منانه
یه سوال دارم، بسه سوال پینشو استاد سرگو چه تکلیف ده؟ پس سرگو بانی اخدای نخسته لون دسته که دیدم کم شده ده
منه سلام تکوام ایمو مخ مخ ده غوطی پو بوم رو من روال و تو خوغ نوستی راه و نوستی حد بره گره و منخو منخو بم لمبیم و ریشه دیمو بسر بود که نواتی لینونه می دیره بونو بین کل تک دی خود منخو منخ بم رو گره و تو غاتی می ختم شو و ندیری ختم شو سر چیزه دست ختم شو و سر دیره دکتر نوی
همه از خوست فکر میکنم گفت زنگ زده
دیره منون از تلیفون و دیره منون از ساده محبت نقربان زتا تیوارس کم من پا افغانستان که کتا تا تکلیف نوی تا کابل تراش از آل تا تیو داکتر سیاب ادرسم در کم او اغا بتا بوزی دی نور شفخانه تا گوره کابل که من دسی او مجهز مرکز لرو او داغی وزیفه داده دو حالت دی دسی ونشی تاوی ویلی که خدای نخسته خدای نخسته استاد سرگو اغا حیاتی جوهر او مراکز فو دمان زتلی اغی ده پاره فو دنیا که هیت الاج نشتا پیو تیداد ملکونو که وسنوی تحقیقات رواندی که اغی لگی مصنوعی دید جولی دا یو نوی شده چه پا تجربه که تیر افتا ماولست اما غیر داغی نه کابل که دی نور شفخانه تا چه تلالشی اغی تا سرگی گوری اغی زین خد کمک زید مشوری زید پتول افغانستان که بل نشتا دیر من نستاس بسوان.
تشکر. خب باز هم در مورد سالدانه یا لشمانیه جلدی در این دقایق پایانی صحبت میکنیم دکتر همت. طریق های تداوی سنتی که معمولا در افغانستان معمول است تا چه حد میتونه مؤثر باشه با توجه به تجربه شما در غرب؟
اگر تشخیصی درست و با وقت و بجای شوه و علاج و تداوی شوه تقریبا مریضایی که سیستم معافیتیشان سالم است تقریبا 90-95% یا چی میشه چیزی خرابی نبی که به اصطلاح در علاج آمده بعد سال 2004 است که به این دوای لیپیدی هم که رای وریز بریز مریضا پیشکاری میشد او اعراض جانبی بسیار زیاده دست و این دوای است که به شکل گولی داده میشه و ما تصادفا یک دو ماه پیشتر تحقیقات هند و امریکای جنوبی را خواندم و این دوا هم تقریبا اضافه از 90-95% کامیاب است، اعراض جانبیش هم کم است، لیکن نقطه بسیار مهم که ما برش اشاره میکنم ایست که صرف در اینجا 3-7% امکان داره که مریضا یعنی مرض سرش بعد از علاج باز هم بیایه، لیکن 2-3% دوای اولی که ما برش نام گرفتم در او دوا هم ای عودت یا بازگشت وجود داره. اگر وقت باشه ما صرف برای وقایع
شما
چند کلمه میگفتم که برای ما ارزش حیاتی داره. خواهیم دورون وقایع باندې تاسو فکر وکړئ. وقایع اصلی مخکې دینه چې ماشوم تاته ولېږي مرشي وقایع او مخنیوی ده. دغه چارواکو نه هیله کوم د خدای خاطر وکړئ. دغه مزار شریف کې قندوز کې دغه ځایونو کې چې راغلي دي یو دا څلور شیان پنځه شیان دي. اول باید په عاجل شکل باندې د روغتیا وزارت د دې د مخنیوي دپاره ملایمان ته رادیو محلي رادیوګانو ته قشلو ته مدیرانو د لیسو ته مکتبونو ته جوماتونو ته وجرو ته نوشتې تحریري ورکړي چې دا میکروب چې مرضي څه شی دی څنګه پیدا کیږي څنګه مخنیوی کیږي. خویندو ورونو خواهرو او برادرای محترم در این موسم سرطان اسد سنبله میزان در این وقت باید شما کوشش کنین بالخصوص در وقت غروب آفتاب و برآمدن آفتاب کالای بسیار دراز بپوشین که خصوصا و در صورت امکان رویتان و دستتان و یایتان باید چیش پت باشه. یک قسم کریم است من میدونم که در افغانستان است، یعنی اگر امکان داشته باشه باید او باید روی و پای و روی و دست و یا باید سرش چرب شو باید که پشه از او ترس داره و بوی به سرجی بد میخوره و باز این نمیایه. قسمت سومی که است اگر امکان داشته باشه باید وزارت صحت عامه و یا حکومت افغانستان باید امرای WHO و ملل متحد گپ بزنند در اینجا یک دوای زدی پرازیتی یا میکروبی یا حشره‌ای که به نام DDT بود، لیکن در اونجا باید تشخیص تفریقی شو که در کدام جای DDT ضررهای زیادی هم داره. من نمیخوام نظر با کمبود وقت سر ازی صحبت کنم. او DDT در جایی که ضرور است در اونجا باید استدباب خاصی در او DDT هم استعمال شو و پشخانه در برای مردم غریب حتما توزیع شو. این میچار دکترم
تشکر از شما دکتر همایون همت که با واسه مسئولیتاتون آمدین به برنامه زنده و سلامت باشین. برنامه صحت که امروز در مورد سالدانه بود در امیجا تمام شد. باز هم تشکر از دکتر سبا، تشکر از شما که سهم گرفتین در این برنامه و سوال کردین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org. من مصطفی صدیقی حالا خداحافظی میکنم با شما و یک